أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا صلوات ختم فرمائید اللهم صل على محمد بحث ما در مراحل معاد بود و اولین مرحله معاد رو که دالانی است که انسان رو به عالم دیگری منتقل میکنه و تحت عنوان مرگ یا قیامت صغرا ازش یاد میکنیم اشاره کردیم بهش و پرسش هایی که درباره این موضوع وجود داره و خیلی هم زیاده. اولین سوالی که مطرح کردیم این بود که قبل از اینکه انسان قبض روح بشه چه حوادثی و رخدادهایی براش پیش میاد که 3-4 نمونه رو خدمتون عرض کردیم و در صدد استقصا و بیان همش هم نیستیم که وقت زیادی میخواد و لزومی هم نداره. آخرین موردی که عرض میکنم از رخدادهایی که قبل از قبض روح برای انسان پیش میاد که البته ادامه هم پیدا میکنه اینه که در هنگام احتضار که انسان حقایق رو میبینه فرشتگان الهی رو مشاهده میکنه و عرض کنم که عالم برزخ رو مشاهده میکنه اونجا برخی از افراد تقاضای بازگشت به دنیا و تقاضای توبه دارن. در آیاتی از قرآن و روایات فراوانی به این مطلب اشاره شده که در هنگام احتضار تقاضا میکنن به دنیا برگردن. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال تبت الان وللذین یموتون وهم کفار انا اعتدنا لهم عذابا الیما. این آیه 17 یا 18 سوره مالک النساء بود. آیات دیگری از جمله آیه کریمه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینها به کارهای بدشون ادامه میدن و واجباتشون رو ترک میکنن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه. وقتی که موقع قبض روحشون میشه، موقع احتضار میشه، اون وقت تقاضاشون اینه: پروردگارا دستور بدید منو به دنیا برگردونن. رب ارجعونی، پروردگارا به اینها، به این فرشتگان بگید منو برن گردونن به دنیا. لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تا اون کارهای خوبی که نکردم رو حالا برم جبران بکنم، نمازهایی که نخوندم، روزهایی که نگرفتم، اون اعمال صالحی که باید انجام میدادم و به موقع انجام ندادم حالا من رو دستور بدید برم گردونن تا برم انجام بدم. این تقاضایی است که برای انسان در حالت احتضار برای بعضی ها پیش میاد. طبعا این تقاضا تقاضای بی اساسی است و پاسخش کلاست. کلا انها کلمتون هو قائلها، یه حرفی است که این داره میگه و بی خودم داره میگه. برش هم گردونیم باز هم این همونه. ولو ردو لعادو لمانهو انه، اگه هم برشون گردونیم باز هم میرن سراغ همون کارهایی که بهشون گفته شده بود که انجام ندن، همون کارهایی که نهی کرده بودیم باز میرن سراغ همون کارها. مگر نه اینکه هر روز میدید که دور برایش دارن میمیرن، در تشییع جنازشون شرکت میکرد، در مجلس ختمشون شرکت میکرد، خب یکی از اونها رو خودش فرض میکرد، چون که در روایت داریم که وقتی در تشییع جنازه میتی شرکت میکنید، فرض کنید که اون جنازه خودتونید، همین جمله رو بگید رب ارجعون، پروردگار دستور بیدانه برم گردونم، بعد هم به خودتون پاسخ بدید بلا، نگید کلا، بگید باشه برگرد، برگرد بینیم چه کار میکنیم. خب این که هر روز اتفاق میفته، کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، در مقابل اینها عالم برزخی است که تا روز قیامت در اون عالم خواهند ماند، بنابراین برگشت خبری نیست. این تقاضای توبه و تقاضای بازگشت کرده دو تا تقاضا است که ما یک جا جمعش کردیم. این یکی از رخدادهایی است که از هنگام احتضار شروع میشه، ادامه هم داره، حتی تا بعدها هم ادامه داره. تو همین سوره مبارکه مؤمنون آیات بعدش اینا اصرار میکنن که پروردگار دستور بیمار از این جهنم نجات بدن، من برگردم به دنیا دیگه خوب میشم، چنین چنان میشم. کلمه ای در پاسخ اینها گفته میشه که در قرآن نظیر نداره، قیل اخسأوا ولا تکلمون. اخسأ اون نهیبیست که انسان وقتی میخواد سگ رو دفعش کنه بهش میگه، مثلا گم شو، یا الفاظی هر گروهی برای خودشون یک لفظ خاصی دارن، به اون نهیب به عربی میگن اخسأ. قیل اخسأوا ولا تکلمون، برید گم شید دیگه با من حرف نزنید. اینا اصرار میکنن، یعنی از قبل از مرگشون شروع میشه، همطور ادامه داره، ول نمیکنن که حالا بهشون گفتن کلا، ولی ول نمیکنن. وقت در پاسخ اینجوری برخوردی باشون میشه. پس در واقع دو حادثه دیگه هست، یکی تقاضای توبه هست، وقتی اون آثار آخرت رو و اون حوادث رو میبینن، اونجا میگن توب الان، یا آیه 18 سوره مبارکه نساء که خوندم براتون، یا 17 یا 18 آیه قبلش هم فرمودن که انما توبته لله علی الذین یعملون السوء جهاله ثم یتوبون من قریب، از روی نادانی گناه میکنن، کار بد انجام میدن، اما زود بر میگردن، اینا رو خدا میبخشدشون، توبهشون رو قبول میکنه. ولیست توبه للذین یعملون السوء، للذین اینا به کارهایشون ادامه میدن، حتی اذا حضر احدهم الموت وقت قالوا توبت الان، وقت موقعی که حالت احتضار که بهش دست میده، اذا حضر احدهم الموت قال توبت الان، وقت میگه الان توبه کردم. این توبه فایده نداره، چنانچه اگر مرده بود و توبه میکرد فایده نداشت. وللذین یموتون هم کفار، اون موقع خب بله همه توبه میکنن، وقتی که اون صحنه ها رو میبینه، عذاب رو میبینه و فرشتگان برزخ رو میبینه. عرض کنم که حالا تو بحث برزخ شاید اشاره کردیم، فرشتگان دنیا یه جور بهش میزنن، فرشتگان برزخ یه جور. در قرآن داریم یضربون وجوههم و ادبارهم، مفسرین تو این تفسیر این آیه موندن که خب یا باید از پشت بزنن بگن برو گم شو، یا باید از جلو بزنن که نیا دیگه، نمیشه هم از پشت بزنن هم از جلو. یضربون وجوههم و ادبارهم، هم به چهره ها به صورت ها میزنن هم به پشت میزنن. تفسیرش اینه که خب فرشته ها دو دسته هستن، فرشته های دنیا میگن برو گم شو، برو گورتو گم کن، دنیا رو آلوده کردی، بس دیگه گناه کردی، برو، میزنن که بره. فرشته های برزخ میزنن میگن کجا داری میای با این کارنامه سیاه، با این اعمال زشت کجا داری میای؟ اینو که یه دست جلو میزنن یه دست پشت سر. خب موقعی که این صحنه ها رو میبینه، ملک الموت رو میبینه، اون وقت بله میگه توبت الان، اما این توبه دیگه فایده نداره، دیگه وقت توبه گذشته. این هم حادثه است که برای برخی از افراد رخ میده. البته همین کلمه برخی من عرض کنم روی عنایت هست، چون همه اینجوری نیستن، بعضیا رو با سلام و صلوات و با استقبالشون میان فرشته ها، بهشون میگن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین، نه اونها ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. فرشته ها میان به استقبالشون، میان قصه نخورین، اندوه نداشته باشید نه بر گذشته، عرض کنم که قصه داشته باشید نه بر آینده، ترس داشته باشید، تموم شد، مژده باز شما رو به همون بهشتی که به شما وعده داده شده است. که عرض کردم گروهی اینجوری هستن که تقاضای توبه و بازگشت به دنیا میکنن. اما دوستانی که اهل مطالعه هستن، خوبه که بخش توبه تو فصل معاد کشف المراد رو اونجا ملاحظه بفرمایند. معلوم خواجه بحثای خیلی زیبایی رو اونجا مطرح کرده. اما اون چه که من عرض کنم خدمتتون چند نکته هست. یک اینه که توبه چیه و حقیقت توبه چیه. تاب یا توب و توبتنی، بازگشتن، برگشتن، این که انسان از خدا داره فاصله میگیره، پشت به خدا کرده، داره حرکت میکنه، پشیمونیشو برمیگرده، برمیگرده به سمت خدا. این بازگشت به سمت خدا رو بهش میگن توبه. بازگشت به سمت خدا رو بهش میگن توبه. در اصطلاح هم همینه که انسان از گناهانش پشیمان بشه، ندامت داشته باشه. در روایت داریم که از توبه تو ندامون. توبه همون پشیمانی است. منتها به موقع انسان پشیمان بشه. واقعا پشیمان باشه. این مهمه. خیلی ها سوال میکنن اینکه خب ما گناه کردیم، فلان گناه رو کردیم، فلان گناه رو کردیم و حالا هم توبه کردیم، نمیدونیم که خدا توبه ما رو پذیرفته یا نه. سوال برای ما وجود داره. خیلی این سوال میپرسن با ناراحتی. با بنده عرض میکنم که سوال رو شما اشتباه مطرح میکنید. این سوال درست نیست. این سوال یعنی این که من به خدا ایمان ندارم، یا علیاذ بالله من خدا رو راستگو نمیدونم، یا اینکه خداوند به وعده های خودش عمل نمی کنه، خلف وعده. اینا که درست نیست که. انسان مؤمن حرفا رو قبول نداره. خدایی که وعده داده نه یک بار نه چند بار، تو قرآن تو روایات انقدر در این زمینه هست که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد. نقل شده که فرمودن اتائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی که از گناه توبه کرده باشه مثل کسی که اصلا گناه انجام نداده. یا داریم که اتوبتو تطهر الذنوب و تطهر القلوب و تقصل الذنوب. توبه دلها رو پاک میکنه و گناهان رو میشوید، چنان که آب آلودگی های ظرف رو پاک میکنه، آب توبه هم ظرف نفس انسان رو پاک پاک میکنه. اگر واقعا انسان توبه کرده باشه، آیه قرآن هم که آیه الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، دیگه از این تأکید بیشتر ان الله یغفر، فعل مضارعش استمرار نیست، ان الله یغفر الذنوب، الذنوب الفلان بر سر اسم جمع در اومده که افاده عموم میکنه، باز جمعیه رو هم برای تاکید آورده. این همه تاکید تو همین جمله ها، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. باز انسان بگه که نمیدونم خدا بخشید یا نبخشید، این سوال غلطی است. معلومه که خدا خلف وعده نمیکنه، اما این سوال جا داره که من نمیدونم توبه کردم یا نکردم. چون نفس سر انسان کلا میذاره، شیطان انسانو گول میزنه، میگه توبه کردی تمام شد دیگه برو سراغ کارت، اون گناه دیگه بخشیده شد. چرا؟ چون توبه کردی. وقتی که عرض کنم که وجود نفسانی این شخص تشریح میشه، وقت اون تشریح انسان متوجه میشه که عجب در زوایای وجودش، در لابلای نسوج نفسش، گناه کاملا خونه کرده، لونه کرده و حضور داره. وقتی انسان اون لایه های پنهانی قلبش رو جستجو میکنه، میبینه هنوز حلاوت گناه اونجا پنهان شده و مخفی است و این دروغ میگه من توبه کردم. هنوز حلاوت گناه در نفسش هست، هنوز شیرینی گناه در نفسش هست، کی توبه کرده. وقتی هم میاد زندگی خارجیشو بررسی میکنه، میبینه نه این زندگی زندگی انسان تائب نیست، هیچی عوض نشده. یه لغلغه زبان میگه که اتوبو الالله، تموم شد. قرآن سر میگیره و همون قرآن سر گرفتن هم بیشتر توبه هست که حالا شاید در آینده اشاره کردیم. قرآن سر میگیره میگه توبه کردم، یه لغلغه زبانه، مثل همون که میگه رب ارجعون که میفرماید انها کلمتون هو قائل و هاین، دارین حرفو میگه، فقط در حرف زبان، در حد زبان میگه، میگه برم گردونی تا کارهای خوب انجام میدم، دروغ میگه. اگر برش گردونیم باز همون کارهایی که قبلا انجام میداد انجام میده. چرا؟ چون شرایط عوض نشده. ولو ردو لعادو لمانهو ان، اگه برگرده باز میره همون سراغ همون کاری که انجام میداده. اینو دوستانی که باعث گناه شدن رو عوض نکرده، اون شغلی که او رو وادار به گناه کرده رو عوض نکرده، منزلی که باعث گناه شده رو هنوز تغییر نداده، غذا و لباس و فراش و از پیامبر نقل شده که فرمودن من تاب ولم یغیر رفقاءه فلیس بتائب، ولم یغیر شغله ولم یغیر لباسه ولم یغیر فراشه. به زبان که نیست، باید آثار توبه در خارج از زندگی، هم در خارج نفسش هم داخل نفسش. تو نفسش انسان جستجو میکنه، میبینه نه، گناه اونجا لونه کرده، شیطان اونجا به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه لونه کرده، تخم گذاشته، جوجه کشیده. شیطان تو نفس این شخص یه وقت فقط لونه میکنه، راحت میشه بیرونش کرد. یه وقت فقط تخم گذاشته، میشه تخماش هم شکست. یه وقت نه دیگه، از این حرفا گذاشته، لونه کرده، تخم گذاشته، جوجه کشیده. کی پاک میشه؟ کی به این زودی بیرون میره؟ اگر توبه توبه باشه، بله خداوند خلف وعده نمی کنه. اگر واقعا انسان راست بگه در ماه مبارک رمضان، حالا شب همیشه شب جمعه، هر زمانی، هر شب سحرها فرشته میاد به آسمان دنیا و فریاد میزنه که آیا گناهکاری هست که توبه کنه که خدا او رو ببخشه. در شبهای جمعه هم سر شب تا صبح، در ماه مبارک رمضان هم همیشه این همیشگیست، منتها مشروط برای اینکه واقعا انسان توبه بکنه. ولذا برای اینکه یقین کنیم که توبه انجام شده، مولای متقیان 6 مرحله، 6 گام و 6 شرط رو برای توبه کامل بیان فرمودن. یه شخص اومد خدمت حضرت و گفت استغفر الله ربی و اتوب الی. حضرت همون تمام شد، توبه کردی با همین ذکر رو گفتی استغفر الله، کار تمام شد. بعد خود حضرت فرمود که استغفار مقامیست والا و الاخر و 5 گام قبلش باید برداشته بشه. 6 شرط داره، اون 6 شرط باید برداشته بشه، اون وقت اون استغفار اثر داره. 1 ندامت، پشیمانی که اون اعماق وجود گناهکار رو بسوزونه، اون وجود آلوده رو بسوزونه. آتش از مطهراته، اگر چیزی رو سوزون خاکسترش دیگه پاکه. اگر آتش ندامت هستی گناهکار رو سوزون و از اون خاکسترش ققنوسوار یه موجود جدیدی خلق شد، بله اون پاکه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، التوبه تطهر القلوب، بله توبه پاک میکنه، اما پاکی که این ندامت جانسوز رو انسان داشته باشه، آنچنان که از خودش بدش میاد، از اون دوستی که باعث گناه شده بدش میاد، از اون لباسی که باعث گناه شده بدش میاد، از اون زمان، از همه اون جزئیاتی که باعث گناه شده او متنفره. دیگه وقتی بیاد اون مکانی که گناه کرده میفته، ناراحت میشه و متنفر میشه از خودش. این شرط اول که حضرت فرمود که پشیمان باشه انسان، ندامتی که ندامت همه وجود انسان رو متحول کند. و 2 عزم بر ترک برای همیشه. اگه انسان میگه خدا من توبه کردم نمیخوام این گناه رو انجام بدم، در این حال بنا داره که دوباره انجام بده. در بعضی از روایات عبارت های خیلی وحشتناکی داریم، التائب من الذنب و فاعله کل مستهزع به ربه، کسی که از گناه توبه میکنه در این حال بنا داره انجام بده، چون کسی هم که بنا داره انجام بده خود این میشه اصرار. اصرار بر گناه لازم نیست در خارج تحقق داشته باشه، یه بار انجام داده بنا داره تکرار بکنه، این میشه اصرار بر گناه. که حالا خود اصرار از عوامل مشدده گناه است، از عواملی است که گناه صغیره رو به کبیره تبدیل میکنه. اصرار بر گناه هر گناه صغیره رو کبیرش میکنه. این بنا داره که باز این گناه رو انجام بده و در این حال میگه توبه کردم، داره یه مثل کسی میمونه که داره پروردگارش رو مسخره میکنه. کل مستهزع به ربه، نه دیگه، تصمیمش اینه که اگر تا قیامتم که من زنده باشم، اگر تا ابد زنده باشم، اگر همه دنیا رو من بدن که برگرد به این گناه، دیگه به اون گناه بر نمیگردم. اینم شرط دوم. بله ممکنه موقع توبه میکرد واقعا همین تصمیمش بود، بعدها ممکنه که باز نفس اماره دوباره گول بخوره، ممکنه دوباره، اما اون توبهش درسته، این یه گناه جدیدی است. اون توبهی که کرده اگر این دو تا شرط بوده، این دو تا شرط که عرض کردم اینها شرایط صحت توبه، که اگر نبود توبه صورت نبست. اون چهار تا صورت بعدی، چهار تا گام بعدی که عرض میکنم، اونها در واقع شرایط کمال توبه. اگه میخوای توبه کامل انجام داده باشی که دیگه از این گناه هیچ اثری باقی نمونده باشه، پاک پاک شده باشی، چهار گام دیگه هم باید برداری. یک، ادای حق الناس، مال مردم رو حیف میل کردی، دزدیدی، چنان کردی، حالا هم توبه کردی، اب نداره، با توبه گناه سرقتت پاک شد. وقتی توبه واقعی کردی دیگه تو نامه عملت هو سارق نوشته نشده، چون سرقت گناه بزرگی است. سرقت دست باید قطع بشه، اگر بخواد مسلحانه باشه تا اعدام هم پیش میره، افساد فل ارز گاهی از مصداقش میشه. اما حالا کسی بدهکار به مردم، بدهکار که کسی دست رو قطع نمی کنه که. اگر کسی از گناه سرقت توبه کرد، از دزدی توبه کرد، دیگه دوز نیست، تو نامه عملش که دزدی نوشته نشده، بدهکاره، مثل کسی که مقروض بوده نمیتونه بده، قرض گرفته نمیتونه پرداخت بکنه. این خیلی فرق میکنه با کسی که در مقابل خدا ایستاده. به هر حال اینم گناهی است، متأ این گناه با اون گناه خیلی فرق میکنه. ادای حق الناس، اگر حقی از مردم ضایع کردی، حالا من حق الناس مالی رو مثال زدم، از این بالاتر حق الناس جانی است، از اون بالاتر حق الناس ارضی و آبرویی است، و از اون بالاتر حق الناس اذلالی و گمراه کردنه، که حالا اینا مراتبی داره. شاید اگه وقت فرصتی شد من راجع به انواع حق الناس و اثر هر کدام از اینها و اهمیت اون رده های بالاترش. حق الناس مالی خیلی راحت میشه ادا کرد، میری به طرف مراجعه میکنی، روز نمیاد بهش مراجعه کنی، میندازی تو خونش، میرزی به حسابش، از دنیا رفته، به ورثش مراجعه میکنی، آنچه که بدهکاری به ورثش میدی، به همین سادگی میشه ادا کرد. اما حق الناس جانی به این سادگی نمیشه ادا کرد، باید خودتو در معرض قصاص قرار بدی. اگه طرف خواست قصاص بکنه، بگی من آمادم، اگه خواست دیه بگیر باید دیه بهش بدی. اما حق الناس ارضی دیگه خیلی خطرناکه، اونجا یه جراحتی به بدنش وارد کردی، اما اینجا به نفسش، به شخصیتش جراحت وارد کردی. این شعر منصوب به امیرالمومنینه، جراحات السنان لهل تیامو ولا یلتا ماجرح اللسانو، جراحت های نیزه بهبود پیدا میکنه، خوب میشه، اما زخم زبان خوب نمیشه. جراحت غیبت مثل جراحت شمشیر نیست، مثل جراحت چاقو نیست که این زودی خوب میشه. آبروش ریختی میشه جمع کرد، آبی که ریختی میشه جمعش کرد، مخصوصا با این تکنولوژی جدید. در گذشته اگه کسی غیبت کسی میکرد، دو نفری بودم، عرض کنم که غیبت کننده و غیبت شونده که هر دوشون میشن مقتاب، مقتیب و مقتیب، دو نفر بودن، غیبت کننده و غیبت شونده تمام شد. اما الان اینجوری نیست، غیبت تو همه دنیا پخش میشه، تو اینترنت عیبی از عیوب یه بنده خدا رو افشا میکنه، نقل میکنه. این غیبت دیگه به این زودی ها نمیشه اصلاحش کرد، اصلا قابل اصلاح نیست. نمیشه بگیم خیلی خب من مراجعه میکنم به اون غیبت شونده، بهش میگم ببخشید منو، به اون کسی هم که پیشش غیبت کردم میرم بهش مراجعه میکنم، میگم که من اشتباه کردم، این آدم آدم خوبی است و من غیبتشو کردم، اشتباه کردم و اون حرفو گفتم همش بی خود بود. اما میشه این کارهایی که توی اینترنت رخ میده، حالا طرف مثلا کار خلاف شرعی کرده، گناه کرده دیگه، عیب خلاف شرعی، کار خلاف شرعی کرده، ما حق داریم که اینو افشا بکنیم؟ و وقت اگه بخواد مخصوصا کسی هم عنوانی داشته باشه که دو تا گناه داره، یک گناه غیبت، یک گناه لطمه زدن به یک قشر خاص. حالا مثلا توی یک قشری از هر 100 نفری یک نفر عوضی پیدا میشه که اون لباس عوضی پوشیده. ببینیم همین یک نفر رو منتشر کنیم تو همه جا، وقت دو تا گناه، دو تا کشتن، یک اون شخص و غیبت اون شخص، دو غیبت همه اون قشر. امام رحمت الله علیه از خونم که در روایت هم داریم، اگه کسی مثلا گفت که فلان گروه چنینن، مثلا گفت ترکا چنین، غیبت همه ترکا رو کرد. اگه راست باشه ها، اگه راست، اگه دروغ باشه که دیگه افتراس بهتانه. اگر اون عیبی که میگه در ترکا باشه، گفت ترکا چنین، همه ترکا رو غیبت کرد. بله، نوه امامت خدمت امام گفت آقا میخوام براتون جوک بگم، گفت بگو، گفت مثلا یه ترکی بود، گفت نه بوی ترک کافر بود، غیبت غیبت مؤمنین نشه. یه بار دیگه اومد گفت آقا مادم براتون جوک بگم، گفت چی؟ گفت یه امام جمعه کافر بود. آقا خندید گفت نه دیگه امام جمعه کافر که نی. اگر کسی گفت مثلا قمی ها چنینن، همه قمی ها رو غیبت کرده. حالا این میخواد تو اینترنت وقت پیش یه نفر این حرف رو میزنه، میره میگه من اشتباه کردم، قمی ها چنین نیستن، من اشتباه کردم. یه وقت نه، تو اینترنت میگه مطلب رو. به هر حال حالا این مراتب حق الناس خودش بحثه. پس این شد سوم. چهارم، ادای حق الله. تا حالا نماز نخونده، تارک الصلات با کافر فاصله چندانی نداره. بین ترک نماز متعمدن و کفر هیچ فاصله ای نیست. کسی عمدن نماز رو ترک میکنه، فاصله با کفر نداره. این از اکبر کبائره، از گناهان بزرگه. حالا آمده توبه کرده، خب دیگه از این به بعد تارک و صلات نیست، اما نمازهایی که نخونده چی؟ اونا رو باید قضا بکنه. اون گناه پاک شد، گناه ترک صلات دیگه از نامه عملش پاک شد، دیگه این هم مرزه با کفر نیست. مثل کسی مونی که شب دیر خوابیده، نماز صبحش قضا شده، خب باید قضای نماز صبح رو انجام بده. اگه انجام نده میگن چرا قضای نماز صبح انجام ندادی؟ این دیگه اون اولی نیست. پس حق الناس هم باید ادا بشه، روزهایی که نگرفته باید بگیره، کفارشو باید بده، اینا حقوقی است که باید ادا بشه. و پنج، امام فرمود که همون گونه که به نفس لذت گناه رو چشوندی و نفس هرزه شده، نفس اماره چاق شده، باید با زحمت طاعت عبادت اینو لاغرش کنی، باید زحمت طاعت رو هم بهش بچشونی تا این دوتا با هم مساوی بشه. نفس با گناه پرورش پیدا میکنه، پرورده میشه، باید با عبادت، با روزه گرفتن، با طاعت کردن، با اعمال مستحبی اون عادت از بین بره و نفس سختی طاعت رو هم بچشه. و نکته ششم، حضرت فرمود که اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه و در زمان گناه رویده، بر اثر حسرت، ندامت و پشیمانی ذوب بشه و پوست به استخوان بچسبه و دوباره گوشت و پوست جدید بروید. این شش گام رو برداشتی، وقت تو جزء مستغفرین خواهی بود و توبت قبول خواهد شد. بحث توبه ما تموم نشد، چون بحث مهمی هم هست، انشاءالله فردا هم چند جمله من راجع به این بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. بحث عرض کردم، بحث اعتقادی هم هست، از بحث معاد هم هست، ما در واقع از بحث خودمون خارج نشدیم، منتها از سه زاویه میشد نگاه کرد توبه رو، از زاویه فقه، از زاویه کلام و از زاویه اخلاق و تربیت. من بیشتر از این زاویه سوم نگاه میکنم، وگرنه توبه هم بحث کاملا کلامیه، در معاد هم مطرح میشه، هم بحث فقهیه که خودش بحثی در فقه داره، هم بحث اخلاقی و تربیتی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاحد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.